بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 222 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم رسیدیم به آیه 89 از سوره مبارکه مائده، آیه‌ای که در آن الله تعالی می‌فرماید لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، تا پایان آیه که انشالله به تفسیر آن خواهیم پرداخت. این آیه در برگیرنده احکام قسم خوردن به ذات الهی می باشد و اینکه انسان وقتی سر مسئله قسم می خورد چه احکامی برای این انسان به وجود می آید. اولا قبل از اینکه وارد احکام این آیه بشیم، باید بدانیم که قسم خوردن به دو دسته تقسیم می شود: قسم به ذات الهی که حقیقتا جز به ذات پروردگار به ذات دیگری ما به عنوان مخلوقین حق نداریم قسم بخوریم. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح می فرمایند من کان حالفا فلیحلف بالله او لیصمت. هر کسی که می خواد قسم بخورد، یا قسم به ذات الهی بخورد یا هم ساکت باشد و قسمی نخورد، یعنی این که به غیر از الله متعال به کسی دیگری قسم نخورد. و قسم به غیر الله متعال، آنچنان که در برخی از جامعه ها همچنین در جامعه خودمون عرفه که میگن به سر پدرت قسم میخورم، به بچت قسم میخورم، به جون مادرت قسم میخورم یا قسمت میدم، یا به فلان چیز و به فلان کس، اینها آنچنان که از احادیث گرفته میشه شرک است و ما حق نداریم که به غیر از الله متعال قسم بخوریم. حتی اگر نیت این داشته باشیم که کسی را ملزم و وادار به انجام دادن کاری بکنیم و میخواهیم با قسم خوردن او را مجبور بکنیم که این کار را انجام بدهد یا خود را مجبور بکنیم، نباید جز به ذات الهی قسم خورد تا مبادا مرتکب شرک شویم. و یکی از مسائل معروف جاهلیت این بوده که قسم به آبا و اجداد خود می خوردند و قسم به لات و عزا می خوردند، می گفتند واللات والعزا، و این قسم برای آنها اینقدر سنگین بود که کسی جرأت مخالفت با آن نداشت. و خود این مسئله ریشه در عمق شرک و کفر در قلب مشرکین قریش داشت که اگر قسم به الله متعال می خوردند به راحتی می توانستند از این قسم عبور بکنند و آن را محترم نشمارند، ولی اگر نام لات و عزا به میان آمد به اون قسم پایبند باشند. و این مسئله حتی در یهود هم یافت می شود. اگر قسم به عزیر می خوردند دیگه به اون قسم پایبند می شدند، ولی اگر قسم به ذات الهی می خوردند اونو بالا پایین می کردن و از زیرش در می رفتن. این که انسان معبود بر حق او ذات الهی تا چه اندازه در قلبش عظیم و بزرگ باشد خود را در این گونه مسائل نشان می دهد. و قسمهای باطل یا قسمهای شرکی، آن قسم هایی که انسان به مخلوقین می خورد، آیا الزامی در انجام دادن آن وجود دارد یا خیر؟ همان گونه که در جامعه خودمون رواج داره، میگه تو رو به جون بچت قسمت میدم که این کار رو انجام بدی برام. آیا انسان واقعا مجبوره که این کار رو انجام بده؟ میگیم چون این قسم یک قسم باطل است، به مقتضای آن هم مجبور نیستیم عمل بکنیم. و کسی که این قسم را خورده دچار شرک شده و قسم به ذات الهی احکام خاص خود را دارد که در این آیه انشاءالله به آن خواهیم پرداخت. مسئله باقی میماند که پروردگار در قرآن این همه به مخلوقاتش قسم خورده: والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یخشاها. خیلی از این سوره ها پر از قسم به مخلوقاتش هست. والعصر والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین. بله، الله متعال حق دارد، خالق است، مالک جهان هستی است، حق دارد به ذات خود و به ذات مخلوقاتش که بیانگر قدرت اوست قسم بخورد. وقتی که الله متعال به مخلوقات قسم می‌خورد، آن ممنوعیت به وجود نمی آید که ذات این مخلوق از لحاظ عظمت بزرگتر از ذات الهی دانسته شود، چون انسان به یک چیز معظم قسم می‌خورد و می‌خواهد خود را وابسته به آن چیز معظم بگرداند تا آن کار را انجام بدهد. و پروردگار از هر ذاتی بزرگتر است و وقتی که به مادون خود قسم می‌خورد برای ذات الهی اشکالی ندارد. و قسم‌های پروردگار به مخلوقاتش اولا برای بیان عظمت قدرت الهی در آفرینش این مخلوقات می باشد و دوماً آن فائده‌ای که برای مخلوق، برای بندگان به وجود می آورد این است که اگر کسی می خواهد به این مخلوقات قسم بخورد، بداند که ذات بزرگتری که خالق آنها باشد وجود دارد و دیگه نیازی نداشته باشد که به ماه و ستاره و پدر و فرزند قسم بخورد. چون گفتیم که مسئله موجود در قسم خوردن عظیم بودن آن ذاتی است که انسان به او قسم می‌خورد. و اما قسم به ذات الهی، احکام قسم به ذات الهی، اینجا هم باز قسم‌هایی که به ذات الهی خورده می‌شود به دو دسته تقسیم می‌شود. دسته‌ای از قسم‌ها که بر زبان انسان جاری است و قصد و نیت قسم خوردن ندارد، خصوصا در بین عرب‌ها. کلمه والله بر روی زبان آنهاست. مثلا اگر بهش گفتی که امروز رفتی بیرون، میگه والله بیرون نرفتم، والله ما رفت. یعنی این والله پشت هر جمله میارن و قصد و نیت قسم خوردن هم ندارن، ولی تو زبانشونه. از این گونه قسم ها در قرآن، هم در سوره بقره و هم در این سوره، در این آیه، از قسم های لغو یاد شده. یعنی قسم هایی که در آن نیت قسم خوردن وجود ندارد، لغو است. حکم این قسم ها چیست؟ پروردگار می فرماید لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم. الله متعال شما را در آن قسم هایی که از روی لغو ادا می کنید و واقعا نیت قسم خوردن ندارید مؤاخذه نمی کند. یعنی که به آن پایبند نیستید دیگه. قسم به ذات الهی خورده می شود و هیچ گونه پایبندی هم وجود نداره و مسئله هم نیست و حکمی هم نیست. خب از رحمت الهی پروردگار ما را در این گونه قسم ها مؤاخذه نمی کنه. و سخت هم که مردم، خصوصا مردم عرب، بخوایم مجبورشون بکنیم که این جمله را از زبان خود بگیرند، براشون خیلی سخته. ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان. ولی آن قسمهایی درش مؤاخذه وجود داره اگر از آن قسمها سرپیچی بشه، که شما با ادا کردن آن قسمها ایمان که جمع یمین باشد، عقد یمین میبندید، یعنی اینکه خود را ملزم به انجام دادن کاری میدانید در مقابل آن سوگند. یک قسمی است آگاهانه و با نیت در انجام دادن تجارتی، در انجام دادن عهد و پیمان نامه‌ای با کسی. اینجاها آنچنان که در سوره نحل آمده میگه که در هنگام داد و ستد و عهد و پیمانتان، وقتی که ذات الهی را شاهد میگیرید، و قد جعلتم الله علیکم کفیلا، در این قسم هاتون کفیل خود قرار میدهید، دیگه این پیمان ها را نشکنید، آن هم به حرمت قسم به ذات الهی. به این معنی که انسان مؤمن ایمانش اقتضا میکنه که اینقدر ذات الهی در نزد او عظیم و بزرگ و جلیل باشد که اولا تا میتواند به ذات الهی قسم نخورد سر هر چیز و ناچیزی، دومن اگر هم سر مسئله قسم خورد باید پای اون قسم تا آخر بیسته، آنم به خاطر حرمت الهی، تا حرمت الهی را نشکند. و اگر هم خواست کفاره قسم بده، که خواهد آمد چگونه از به چه شکل هست، راه های شرعی خود وجود داره که انشاءالله بران خواهیم پرداخت. اینجا فرمود بما عقدتم الایمان، در سوره بقره فرمود بما کسبت قلوبکم. کسبت قلوبکم یعنی آن نیت هایی که در قلبتان وجود داره و اونو ایجاد میکنید. شما وقتی داری این قسم میخوری نیتت حاضره که من میخوام سر این مسئله با فلانی قسم بخورم که این عهد را نشکنیم، این رابطه و این پیمان را نشکنیم. فکفارته اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اهلیکم او کسوتهم او تحریر رقبه. خب مستقیما آیه وارد پروسه دیگری شد، و اینکه انسان بخواد کفارشو، بخواد قسمشو با کفاره بشکنه، مختصر بیان شده، ولی به صورت تفسیری مسئله اینگونه است که اگر شما به مسئله قسم خوردی، اولا این قسمی که انسان میخورد نباید به گناه و به کارهای حرام باشد. کسی نیاد به ذات الهی قسم بخوره بر سر انجام دادن یک گناه، مثلا بگه به الله قسم که من رابطم را با پدرم قطع میکنم. خب این کار بدیه، قطع کردن رابطه خویشاوندی آن هم با نزدیکترین اشخاص، با پدر و مادر، یک گناهه و ما حق نداریم سر کارهای گناه قسم یاد بکنیم، نه به ذات الهی و نه به غیر ذات الهی. به غیر ذات الهی که هم داریم دچار شرک میشیم و هم داریم دچار گناه میشیم، دو تا معصیت در آن وجود داره. ولی اگر انسان به کار حلال و مباحی قسم خورد، سپس دید که انجام دادن خلاف آن کار به تقوای الهی نزدیکتر است، من حلف علی یمین، پیامبر صلی الله علیه وسلم می فرماید اگر کسی بر سوگندی قسم خورد، ثم رعا اتقا لله منها، سپس دید که اگر خلاف آن کار انجام بدهد به تقوای الهی نزدیکتر است، فلیعت التقوا، در این صورت قسم خود را رها کند و آن کاری را انجام بدهد که به تقوا نزدیکتر است. این مسئله بیانگر این موضوع است که هرچند که الله متعال جلیل است و در قلب انسان مسلمان از عظمت برخوردار هست، ولی باز هم بین تقوای الهی و بین اینکه ما خود را پایبند به این قسم بدانیم، الله متعال از حق خودش میگذره و میگه تقوا را انجام بده. و این مسئله بیانگر اهمیت تقواست در کارهای انسان، و تقوا یعنی هر آنچه که انسان را به رضایت و خوشنودی پروردگار نزدیک می کند، از بایدها و نبایدها. این میشه معنی تقوا. چون اصل کلمه تقوا از وقایه گرفته میشه و وقایه یعنی آن مانع و آن ستری که انسان را از بدی ها حفظ میکند. و چون تقوا انسان را از آتش جهنم نجات میدهد، پروردگار در این مسئله حکم کرده که حرمت قسم خوردن به من را رها کن و کاری انجام بده که تو را از آتش جهنم دور نگه دارد. و این یکی از مظهرهای رحمت الهی به بندگان مؤمنش می باشد که تا چه اندازه بنده مؤمنش را دوست دارد و می خواهد که از آتش جهنم به دور باشد. در سوره بقره فرمود: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. ذات الهی و قسم خوردن به ذات الهی را بهانه قرار ندهید که نیکوکاری نکنید. ان تبرو، بر یعنی نیکوکاری. بعضی ها هستن وقتی که بحث از نیکوکاری باشه قسم میخوره که من تو این کار شرکت نمیکنم. یعنی ذات الهی را بهانه قرار میده و قسم خوردن به ذات الهی، بعدش هم میگه من قسم خوردم دیگه، حالا میخوام بیام ولی نمیشه. و تتقو، و اینکه بخواید تقوای الهی را پیشه کنید. ذات الهی را بهانه قرار ندهید که تقوای الهی را پیشه نکنید. اگه اومدی قسم خورده که من رابطم را با فلانی قطع میکنم، بعد بگی حالا چیکار کنم، من که دوست دارم برگردم باش رابطه بگیرم ولی قسم خوردم، این میگیم کلا سر خودت نذار. و تصلحو بین الناس، و همچنین اصلاح در بین مردم، ایجاد صلح در بین مسلمان ها در نزد الله متعال آنقدر اهمیت دارد که از حق خود گذشته. گفته اگر به من قسم خوردی که بین مردم ایجاد صلح نکنی، قسم مرا رها کن و در بین مردمی که اختلاف پیدا کرده اند صلح ایجاد کن. تا چقدر الله متعال به بندگانش رحیم است. و بعد از ادا کردن چنین قسمی که انسان آگاهانه آن را ادا کرده و الان میخواد آن را رها بکنه، فقط یک کفاره اینجا قرار داده شده که این کفاره برای این است که انسان قسم خوردن را بازیچه دست خود قرار ندهد. معروف از در بین بشر هر جا مسئله پرداخت مال هست اونجا دیگه احتیاط میکنه. وقتی به انسان گفته بشه که اگر بخوای این کار را انجام بدهی هر دفعه باید کارت بکشی، خب سعی میکنه تا جایی که ممکنه این کار را انجام نده و از اونجا عبور نکنه. الان در برخی از کشورها هستن که برخی از جاده هاشون دوربین گذاشته که هر دفعه که رد میشه از پلاکت عکس میگیره و از رسیدت پول کم میکنه. خب انسان اینجا فکر میکنه، میگه خب چرا از این جاده برم، از اون جاده میرم، اونجا که دوربین نداره. الان برای این که قسم خوردن به ذات الهی بازیچه قرار داده نشود در بین مردم، یک چنین مسئله براش قرار داده شده به نام کفاره. پس اگر قسم خوردی و تقوای الهی را در کار مخالف آن دیدی و مجبور شدی که این قسم را رها بکنی، باید یک کفاره بدی. این کفاره چیست؟ فکفارته اطعام و عشرت مساکین، به 10 نفر مسکین غذا بدی. خب این غذا از بالاترین درجه غذاهایی باشه که ما در خونه میخوریم یا پایین ترینش باشه. فرمود من اوسط ما تطعمون اهلیکم، حد وسط، آن حد وسطی که خودتون به خانواده خودتون غذا میدید، نه خیلی پایین پایین نه خیلی بالای بالا. و این حد وسط در اموال مردم در خیلی از احکام شرعی خودشون نشون میده. مثلا وقتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم معاذ بن جبل را به یمن فرستاد و گفت که اگر قبول کردن که شهادتین را بگن و بعد قبول کردن که نماز 5 گانه را بخوانن و بعد قبول کردن که زکات واجب بدهند، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، ای معاذ برحذر باش که بخواهی بهترین حیوانات آنها را به عنوان زکات انتخاب بکنی و بگیری، این کار را انجام نده، بهترین را انتخاب نکن، چون برشون سنگینی میکنه. میگه شریعت اومد بهترین مال ما را برداشت و این ممکنه به مرور زمان باعث دین زدگی شود، چون همیشه مال و دین دو موضوعی هستند که در نزد هر انسانی در حال نزاع هست، با هم دیگر می جنگن. وقتی که بحث مال بیاد که مال باید گرفته بشه، اینجاست که انسان یه خورده ممکنه، حالا کسانی که نه همه، برخی ها که ممکن است ایمان کامل برخوردار نباشن، ممکنه که نفسشون با این حکم شرعی نزاع پیدا میکنه و درگیر میشه. پس این 10 نفر مسکینی که غذا میدهید، به آنها غذای بدهید که معمولا خودتون تو خونه میخورید، به 10 مسکین. و مسکین هم به کسی گفته میشه که فقیر است. فقیر و مسکین، در اصل فقیر به کسی گفته میشه که هیچ درآمدی نداره، و مسکین به کسی گفته میشه که درآمد داره ولی دخلش به خرجش نمیرسه، خزینش بالاتر از درآمدشه. به اینها غذا بدید که این غذا به این گونه بیان شده که به اندازه 2 تا کف دست کنار هم دیگه بذاریم، که اصطلاحاً بهش میگن مد، به این اندازه پر بکن از اون غذایی که خودت میخوری. چی میخوری؟ اگر غذات خرماست، خرما بده، اگر غذات نان آرد میدی، اگر غذات برنج، برنج میدی، از چی میخوری معمولا؟ اینو میدی به یک انسان مسکین. آیا میشه به جای غذا پول داد؟ قرآن گفته غذا، هم اینجا، هم در کفاره روزه، هم در کفاره زهار، در اکثر احکام شرعی اسمی از پول برده نشده، همش بحث غذاست، غذا بدهید. و چون نیاز مردم در گذشته به غذا به مراتب اولویت داشته تا پول، حتی گاهی اوقات ممکن بوده که مردم پول داشته باشن، نقره و دینار داشته باشن، ولی غذایی نیست که بخرند. و داشتن نقره و دینار شکم انسان را پر نمی کنه اگر غذایی در بازار نباشه که بخریم. به همین دلیل نصوص قرآن و سنت پیامبر صلی الله علیه وسلم همش تأکید بر غذا دارد که شکم انسان گرسنه را سیر کنی و نیاز و حاجت او را برطرف کنی. ولی اگر زمانه به گونه ای عوض بشود که اگر به انسان مسکین یک گونی برنج دادی، گفتی با ما را کشید از دست بمون، برنج دادید، خونه پر برنج شده، خب با این همه برنج من چه کار بکنم؟ یا بره به قیمت ارزانتر بفروشه، مثلا شما داری میخری 500 تومن همون لحظه بهش میدی، اونم همون لحظه برمیگره به همون مغازه میفروشه 450 تومن. و آیا از حکمت هست که ما در اینجا همون 500 تومن رو مستقیما بدیم به خودش؟ این اجتهادی است که در مذهب امام ابو حنیفه صورت گرفته و فرموده که میشه قیمت را داد، هرچند که بقیه مذاهب این مسئله را قبول ندارند. در مذهب شافعی و مالکی و حنبلی در این کفاره ها باید غذا داد و دادن پول و مقابل پولی آن را قبول ندارند. ولی والله تعالی اعلم، اگر که حکمت اقتضا بکنه که انسان قیمت آن را بدهد، امید دارم و با گفتن ان شاء الله، چون یک حکم شرعی است، با گفتن ان شاء الله میگم که اشکالی نداره که قیمت آن داده شود. اجتهادی است که اگر حق باشد از جانب الله متعال است، و اگر باطل باشد از من و از شیطان است. او کسوتهم، یا اینکه به 10 مسکین لباس بدهید. معمولا انسان مسکین پوشاک نداره، مسکینی که درآمدش
کفاف خوردنی یک روزش نمیده چگونه میتونه لباس بخره برای خودش؟ شکم سیر نیست، چون نیازهای انسان اولویت بندی میشه. انسان در این دنیا به عنوان یک موجود کاملا نیازمند به همه چیز، اول بعد از مسئله امنیتش به دنبال سیر کردن شکمش هست. مسئله لباس بعد از سیر شدن شکم هست. اگر گرسنه باشه حاضر لباس تنش رو بفروشه و شکمش رو سیر بکنه، نه اینکه لباس تن. حتی بعضی ها برای سیر کردن شکم خود و فرزندان خود تن خود را می فروشن. پس تا این اندازه گرسنگی و احساس نیاز به غذا در اولویت قرار دارد. و اگر انسان مسکینی دیدی که لباس ندارد، میتونی به عنوان کفاره قسم به 10 نفر مسکین لباس بدهی. نفری یک پیراهن مثلا، آن هم باز آن پیراهنی که در حد معمول خودت هست و میپوشی، او تحریر و رقبه، یا اینکه یک برده آزاد کنی. اگر نگاهی بندازیم این 3 گزینه‌ای که در این آیه آمده به عنوان جریمه قسم یا کفاره قسم، میبینیم که از لحاظ قیمتی با همدیگر مساوی نیستند. قیمت برده به مراتب بالاتر از غذا دادن به 10 مسکین یا لباس دادن به 10 مسکین است. گرانترین برده‌ای که در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم فروخته شده و در احادیث آمده 700 درهم فروخته شده. 700 درهم زمان پیامبر 60 برابر درهم کنونی امروز است، درهم اماراتی. یعنی 700 ضرب در 60 میشه چند درهم؟ 4700 درهم، درسته؟ بله؟ 48000 درهم. این گرانترین برده است که در زمان پیامبر به فروش رسیده، 48000 درهم امروز. اگر بخوام یه خورده رندش کنیم تا حساب کتاب دستمون بیاد، اگر بگیم 50000 درهم ضرب در 14000 تومان چقدر میشه؟ نیاز به حساب کتاب است. این گرانترین برده است که در زمان پیامبر از لحاظ احادیث به ما ثابت شده که فروخته شده. خب این کجا؟ 50000 درهم کجا؟ و غذا دادن به 10 مسکین که شاید هر وعده غذایی بیش از 50 تومان هم هزینه نداشته باشه کجا؟ چند؟ 700 میلیون تومان. یا لباس دادن به 10 مسکین که هر لباسی اگر ما 100 تومان بخریم، هر پیراهنی، نمیدونم حالا میشه با 100 تومن پیراهن خرید یا نه، 10 تاش میشه 1 میلیون تومن. خب 1 میلیون تومن کجا؟ 700 میلیون تومن کجا؟ هیچ گونه تعادل قیمت وجود نداره در این مسئله. بین غذا و لباس تعادل هست، ولی در برده اصلا تعادل وجود نداره. ما حتی اگر بخوایم ارزان ترین برده‌ای که فروخته شده را در احادیث بررسی بکنیم، بریره بوده که ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها او را خرید، آنم در حدیث اومده که 9 اواق با 9 اوقیه، که اوقیه هر اوقیه 40 درهم زمان پیامبر بوده، 9 تاش میشه 360 درهم. 360 درهم هم ضرب در 60 بکنیم تا قیمت درهم امروز بیاد، چقدر میشه 360 ضرب در 60؟ صدا نمیاد. 21600 درهم. این ارزانترین برده است که ما در احادیث سراغ داریم که فروخته شده، 21600 درهم، و گرانترینش هم 50000 درهم. حالا ما خیلی بخوایم دست کم بگیریم، بگیم بریره مثلا دیگه خب برده ای نبوده که کارا باشه، چون قیمت برده با توجه به کارایی او در جامعه بالا میره. معمولا برده های مرد و تنومند و کاری گرانتر هستند. بریره یک زن بوده، برعکس ممکنه آن برده هایی که اهل کار نیستن، ناتوان هستن، اصلا کسی اونا رو نمیخره، چون باید هزینه زندگی او رو فراهم بکنی، نه اینکه برات درآمدی حاصل نمیکنه، بلکه برات هزینه ساز میشه، باید خرجش بکنی، کسی اونا رو نمیخره دیگه. ولی بازم اونا به حال خود رها نمیشن در جامعه، چون مسئله بردهداری آنگونه که امروز اسلام ستیزان به آن میپردازند مسئله سوء استفاده از انسان نیست، مسئله پناه دادن به انسانهایی است. در خانه خودت آنها را جا میدی و همان گونه که برای فرزندان خودت به دنبال غذا و لباس هستی، برای آنها هم به دنبال غذا و لباس هستی، مسئولیت داری در مقابل آنها تا در جامعه ول نباشند و بخوان گدایی بکنن و ایجاد دردسر بکنن در جامعه. اینها رو توزیع میکنن رو خانواده ها، هر کسی 2 تا 3 تا 4 تا بگیرن و نیروهای قوی آنها را به کار میگیرن تا کمک حال سید بشه در خونه، چون داره بقیه را غذا میده، بچهای کوچک، بردهای کوچک مگه بر انسان کار میکنن؟ آنهایی که پیرزن و پیرمرد هستن مگه بر انسان کار میکنن؟ اینا هزینه دارن، غذا میخورن روزانه، لباس میخوان در سرما و گرما، هزینه اینا از کجا بیاد؟ خب اینجاست که اگر نیروی کاری باشه قیمت نیروی کاری میره بالا و قیمت آنهایی که کارا نیستن میاد پایین. به هر حال اگر ما ارزانترین حالت یا متوسطترین حالت قیمت برده را در جامعه پیامبر در نظر بگیریم، همین حدود 20,000 درهم اماراتی امروز میشه، قیمتی بسیار بالا. خود این مسئله بیانگر اهمیت دادن دین اسلام به آزاد کردن برده هاست، هرچند از لحاظ قیمتی واقعا تفاوت وجود داره، ولی تشویق دین بر اینه که برده آزاد کن. اگر 10 مسکین رو بخوای غذا بدی 1,000,000 تومان پات میفته، ولی داره تشویقت میکنه که برو برده ای آزاد کن که 20,000 درهم اماراتی قیمتشه. و حقیقتا اسلام خواهان بردهداری نیست، ولی این حالتهایی است که در زمانهای گذشته بر جامعه فرض می شده و همه امتها و ملتها این کار را انجام می دادند. فارس این کار را انجام می داده، برده های رومی می گرفته و رومی ها این کار را انجام می دادند و تمام این آثاری که از تخت جمشید و از نقش رستم و از اون مسائلی که همه میشناسیم باقی مانده، آن سنگ هایی که وقتی ما میریم نگاه میکنیم تعجب میکنیم که سنگی به این بزرگی با این حجم چگونه در این ارتفاع 20 متری بردن بالا، با جرثقیل که نبوده، با برده های بوده که از این انوار میگرفتن. با چه ساخته شده مگه این ساختمان ها؟ آنها نسل ایرانی را مقدس میدونستن و به بیگاری نمیکشندند. منشور کوروش و حقوق انسانش فقط برای خودشون بوده. این کاخ‌ها که با ایرانی‌ها درست نشده، اینا با برده‌ها درست شده، با برده‌داری. کسانی که منشور کوروش را بالا می‌برند و اسلام را زیر سوال می‌برند، چشم خود را از این حقایق می‌بندند و نادیده می‌گیرند و میگن نه حقوق داشتن. کجا حقوق داشتن؟ برده بودن اینا، از روم میگرفتن، جنگ میکردن با رومی ها، با عرب ها جنگ میکردن و انسان های جوان و توانمند آنها را به عنوان برده می آوردن و این ساختمان ها را درست میکردن. به هر حال پس خود این مسئله بیانگر اهمیت دین اسلام به آزاد کردن برده است، که این مسئله در خیلی از احکام شرعی به عنوان کفاره وجود داره، یعنی جریمه، و در خیلی از مسائل هم به صورت تشویقی وجود داره حتی بدون جریمه، که هر کس برده ای را آزاد بکنه الله متعال در مقابل او را از جهنم آزاد میکنه و در مقابل هر عضوی از برده ای که آزاد میکنی همان عضو تو از جهنم آزاد میشه. به صورت تشویقی هیچ کاری هم نکردی که بخوای کفاره و جریمه پرداخت بکنی. و این مسئله ما کمتر در دیگر ادیان پیدا میکنیم، امروزه فقط، حالا در این 100 سال گذشته با توجه به سازمانهایی که در جهان تأسیس شده تأکید دارن رو این مسئله که بردهداری وجود نداشته باشه. ولی باز هم میگیم که بردهداری نوین وجود داره، آن بردهداری که خیلی ها ازش غافل هستن و به مراتب ضرر آن به انسان و کارگر به مراتب بالاتر از از آن بردهداری بوده که در گذشته وجود داشته. اسارت‌های امروزه وجود داره، اسارت‌های نوین که در ظاهر انگار انسان آزاد است ولی تا خرخره در زنجیر اسارت گیر کرده. مسائل ربا و اسیر شدن قوانین ربا در جامعه بیداد میکنه. انسان فروشی و قاچاق انسان، مافیای انسان که انسانها را از کشورهای آفریقایی میدزدند و میبرند و از آنها سوء استفاده جنسی و بدنی میکنند در دیگر کشورها داره بیداد میکنه. و این ادعاهایی است که در حد کاغذهایی به عنوان قوانین سازمان ملل وجود داره که از لحاظ ظاهری از یک طرفش به آن عمل میکنن، ولی چشم خود را آن هم دولت مردهایی که از این حقایق خبر دارن و شاید خیلیشون شریک هم باشن در این مافیا، در اونجا چشم خود را فرو میبندن. چه بسا انسانهای ضعیف و بیچارهی که برای جابجا کردن مواد مخدر از آنها استفاده میکنن، میارنشون و اگر این انسان گیر افتاد جان خود را از دست میده. چرا چشم خود را از این مسائل میبندن؟ مگه این بردهداری نیست؟ این بردهداری است که جان انسان را به خطر میاندازد. ولی همانطور که یکی از رؤسای کشورهای عربی که همه او را میشناسید، معمر قذافی رئیس لیبی، گفت که این قوانین سازمان ملل و قوانینش درست کردن برای اینکه کشورهای عربی و مسلمان و جهان سوم را به گونه دیگر به بردگی بکشانند که ما خبرمان نمیشه. این انسان با تمام حماقتی که داشت گاهی وقتا حرفای حق میزد، حرفای درستی میگفت. برگردیم به موضوع خودمون. فرمود فمن لم یجد، اگر کسی یکی از این ستا پیدا نکرد، نتوانست، خودش مسکین بود، خودش فقیر بود، قسم خورده بود و الان میخواد قسمش رو بشکنه، غذای خودش رو نداره چه برسه به این که به 10 نفر غذا بده، لباس برای خودش نداره چه برسه به این که بخواد 10 نفر دیگه لباس بده، برده که دیگه قیمتش خیلی بالاست، نمیتونه. اگر نتونست، فمن لم یجد، کسی که پیدا نکرد، فصیام 3 ایام، 3 روز روزه بگیرد. بازم میبینیم 3 روز روزه گرفتن خیلی راحته، از یک برده 20,000 درهمی آزاد کردن. ولی 3 روز روزه گرفتن زمانی است که ما یکی از گزینه‌های قبلی را نداشته باشیم. 3 گزینه قبلی اختیاری است، هر کدوم انجام دادی درسته. اگر هیچ کدوم تواناییش نداشتی، دیگه میری وارد گزینه 4 میشی که 3 روز روزه بگیری. اینم یک جریمه معنوی است، مادی نیست دیگه. 3 گزینه قبلی مادی است، از لحاظ مادی توانایی نداری، برای اینکه قسم خوردن به ذات الهی بازیچه دستت قرار نگیره، یک جریمه معنوی و ایمانی وجود داره، 3 روز روزه بگیر تا دفعه دیگه این کارها رو انجام ندی. و یا این 3 روز باید پشت سر هم باشه یا جدا جدا، اختلافی در این زمینه وجود داره که بر اساس یک قرائت تفسیری که قرائت ابی بن کعب هست، که این آیه این گره خونده شده فصیام 3 ایام متتابعات، این 3 روز پشت سر هم باشه. خب قطعا اگر پشت سر هم باشه بهتره از اینکه جدا جدا گرفته بشه. ذالک کفاره ایمانکم اذا حلفتم، این حکم، این مسائل که اینجا بیان شد، کفاره قسم خوردن شماست وقتی که قسم میخورید. واحفظوا ایمانکم، وقتی که قسم میخوری قسمهای خود را حفظ کنید. یعنی اینکه اولا انسان وقتی قسم میخوره باید آگاهانه قسم بخوره، بفهمه میخواد چی میگه، مبادا بر سر چیزی قسم بخوره که بعد گیر بکنه، که مجبور بشه کفاره بده. و اگر هم قسمی خوردی که نیاز به کفاره دادن و رها کردن آن نیست، دستور الهی بر اینه که به این قسم پایبند باشی. واحفظوا ایمانکم، آن هم به خاطر حرمت الهی، به الله قسم خوردی، به قسمت پایبند باش، نشکن. تنها حالتی که به ما اجازه داده شده که قسم خود را رها بکنیم، آن زمانی است که در مقابل، آن کاری که مقابلی که انجام می‌دهیم به تقوای الهی نزدیک‌تر باشد، فقط در این حالت. وگرنه اگر قسم خوردی باید پایبند باشی.
کذالک یبین الله لکم آیاته لعلکم تشکرون.
این گونه الله متعال آیات خود را برای شما بیان می کند شاید شما راه شکر الهی را در پیش بگیرید. این گونه هم مسائل مربوط به این آیه و این مسئله که در بین مردم وجود دارد به صورت کامل به پایان رسید و امیدوارم آن کسانی که تا کنون سر این مسائل باطل قسم می‌خوردن، جون بچه‌ت، جون پدرت، به جون خودت قسم، دست از این قسم‌های شرکی بردارن و اگر می‌خوان قسم بخورن فقط به ذات الهی قسم بخورن و اینکه این موضوع یعنی قسم خوردن به ذات الهی را نیز بازیچه دست خود و دیگران قرار ندهند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.